بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، اساتید گرامی. تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو و مخصوصا میلاد امام رضا علیه السلام رو و همینطور تبریک عرض میکنم پیروزی ملت بزرگ ایران در انتخابات رو و تبریک میگیم به سرور ارجمند حضرت آیت الله رئیسی، موفقیت ایشون رو در این انتخابات و برای ایشون آرزوی توفیق میکنیم از درگاه خدای متعال. امیدواریم با همافزایی، وحدت، همگرایی، اتحاد شاهد دور جدیدی از موفقیت و پیروزی برای ملت بزرگ ایران در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری حفظه الله باشیم و مجموعه عملکرد ما انشاءالله مورد رضایت حضرت ولی عصر بقیت الله العظم قرار بگیره. پس ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله، و در ذیل حکمرانی رسول الله بحث کشف الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت رو داشتیم. از این جلسه وارد جمع‌بندی بحث حکمرانی امنیتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله خواهیم شد که احتمالاً حدود 3 جلسه شاید طول بکشه. جمع‌بندی خودمون رو با بحث تقوا و امنیت شروع میکنیم. یک مقدمه ای رو عرض میکنم، بعد وارد بحث مناسبات تقوا و امنیت و نقش تقوا در حکمرانی قرآنی میشم. دو مدل برای تدوین حکمرانی در قرآن و یا هر بحث دیگری که از منظر قرآن و اسلام بخوایم مطرح بکنیم داریم. گاهی الگو رو به شکل مبسوط مطرح میکنیم، بست یافته مطرح میشه، مثل همین جلساتی که ما در باب حکمرانی امنیتی در قرآن کریم داشتیم که خب دیدید که چقدر بحث‌ها ریز، جزئی، عملیاتی و مفصل بود و ما در هر بحثی از اون محورهای هفتگانه موارد متنوع و متعددی رو داشتیم. اما یک مسیرهای میانبری هم وجود داره که از اینها با عنوان مفاهیم کلیدی ما میتونیم یاد بکنیم. این مسیرهای میانبر میتونه به ما بگه که به اون هدفی که در فرهنگ قرآنی از حکمرانی هست چگونه میتونیم برسیم، ولی با یک مقدار بحث در واقع خلاصه تر یا به تعبیر دیگری از همون جمع‌بندی که ما داشتیم. چند تا مسیر میانبر وجود داره. به عنوان مثال فقط عرض میکنم، مثلا مفهوم عقل و جهل، عقلانیت و جاهلیت، این یک زوج متضاد ارادی هست طبق اون چارچوب اولیه‌ای که داشتیم، که بعد در ذیل این جنود عقل و جهل میاد طبق حدیث امام صادق علیه السلام در اصول کافی، حدیث 14 کتاب العقل و الجهل. یعنی این دوتا مفهوم کل این عرصه حکمرانی از جمله حکمرانی امنیتی رو برای ما باز میکنه. یعنی ما میتونیم بگیم که یک حکمرانی عاقلانه عادلانه داریم، یعنی به لحاظ نظر عاقلانه هست، به لحاظ عمل عادلانه هست، روبروش یک الگوهایی از حکمرانی رو داریم که البته متکثرند و نه مشکک، برخلاف الگوی حکمرانی عاقلانه عادلانه که تشکیکی هست و مشککه. الگوهای جاهلانه ظالمانه داریم که ما قبلاً گفته بودیم که 7 الگو هستند اونها، و بعضی از اونها رو و برخی از ابعادش رو توضیح دادیم، و برخی از ابعاد رو هم انشاءالله در آینده در مباحث دیگر حکمرانی در قرآن مورد توجه قرار خواهیم داد، که اینها متکثرن، 7-9 هستن. یا مثلا مفهوم حق و باطل، یعنی به عنوان یه راه میان بر میشه کل بحث حکمرانی در قرآن و از جمله حکمرانی امنیتی رو ذیل دو مفهوم متضاد ارادی حق در برابر باطل ما بیاییم مطرح بکنیم. یعنی یه حکمرانی مبتنی بر حق داریم، یه حکمرانی های باطل داریم. یا میتونیم ذیل توحید و شرک بحث رو جمع‌بندی بکنیم و همینجور موارد دیگه. ما در جلسه امروز و در جمع‌بندی حکمرانی امنیتی در قرآن میخواییم حول دوگانه متضاد ارادی تقوا و فجور این کار رو انجام بدیم. یعنی یک پارادایمی در عرصه حکمرانی قرآنی داریم مبتنی بر تقوا هست، این میشه حکمرانی متعالی، و یک الگوهایی داریم که مبتنی بر فجور هست و اونها میشن حکمرانی های غیر الهی در واقع. پس مفهوم تقوا و فجور که در قرآن کریم هم این اصطلاح آمده دیگه، فالح و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این که انسان به سمت فجور بره یا یک دولت به سمت فجور بره یا تقوا بره، یه حکمرانی، فرایندهایی که در عرصه حکمرانی طراحی شده با عناصر شیشگانش، یعنی از اون مبدأ که شروع میشه تا مقصد، متحرک ها، محرک ها، مسیر و مسافت، این شیشتا رکن، تمام اینها میتونه مبتنی بر تقوا باشه یا مبتنی بر فجور باشه، مبتنی بر هدایت باشه یا مبتنی بر زلالت باشه. خب با توجه به این توضیحی که عرض کردم، ما وارد بحث تقوا و امنیت میشیم. خب اولین مطلبی رو که اینجا باید عرض کنم اینه که شیوه بحث ما مبتنی بر همون 7 بحثیه که داشتیم، یعنی مفهوم امنیت، در نتیجه مفهوم تقوا رو ما باید کالبد شکافی بکنیم و نسبت سنجی بکنیم بین مفهوم امنیت و مفهوم تقوا. بحث بعدی ما ابعاد امنیت و تهدید هست. ابعاد، سطوح، انواع، خب همین بحث توی ابعاد تقوا و فجور هم میاد. بحث سوم اگه مرجع امنیت بود، باید در بحث تقوا هم مرجع امنیت رو ظرفیت سنجی بکنیم، ببینیم که مرجع تقوا چیه. بحث انواع دوست و دشمن یا اصلا تعریف دوست و دشمن بر اساس مفهوم امنیت و تهدید بود، ببینیم بر اساس مفهوم تقوا دوست و دشمن چطور تعریف میشه. بحث روش‌های تحصیل امنیت رو اگر داشتیم، حالا روش‌های تحصیل تقوا رو اینجا باید بحث بکنیم. و خود بحث تحلیل وضع موجود در عرصه امنیت، تحلیل وضع موجود بر اساس تقوا باز قابل انجام هست. بنابراین بحث اول رو شروع میکنیم که شاید توی این 7 بحث مهمترین بحث همین بحث اوله، یعنی بحث مفهوم تقوا. ما قبلا از مفهوم امنیت سخن گفتیم، الان دیگه اون رو مجددا مطرح نمیکنم. البته پس از اینکه مفهوم تقوا رو گفتم، یه اشاره مختصری به بحث مفهوم امنیت هم خواهم کرد. روش ما در بحث کالبد شکافی مفهومی تقوا خیلی مهم هست که بهش توجه بفرمایید، مخصوصا که مفهوم تقوا دچار یه سری اشکالاتی هم هست. یعنی آنگونه که تقوا در میان ما رواج داره و ازش داریم صحبت میکنیم، به نظرم یه مقدار احتیاج به دقت داره. یعنی مفهوم تقوا و اونگونه که در میان ما عمدتاً یعنی معنا میشه، حتی در ترجمه های قرآنی، در ترجمه های نهج البلاغه که خب یکی از مفاهیم کلیدی هم در قرآن کریم هم در نهج البلاغه مفهوم تقوا هست، غالبا ترجمه ها دقیق نیست و به لوازم تقوا میبینیم که این ترجمه ها توجه کردن تا اینکه خود تقوا رو بخوان معنا بکنن. روشی که ما ازش استفاده میکنیم اینه که ما مفاهیم رو به طور کلی در دو دسته میتونیم طبقه بندی بکنیم. برخی از مفاهیم بسیط هستن، اینها رو ما با روش بسیط هم میتونیم تعریف بکنیم. مفهوم بسیط مفهومیه که اون رو ما بتونیم با یه کلمه تعریف کنیم، با یه جمله تعریف کنیم. مثلا از ما سوال میشه که صداقت چیست؟ ما میگیم که گفتار مطابق با واقع میشه صداقت. یه چیزی رو اگر من بگم همون گونه که اتفاق افتاده و تعمدی نداشته باشم که خلاف بگم، این میشه صداقت دیگه. اما بعضی از مفاهیم این گونه نیستن. یعنی اگر ما مفاهیم غیر بسیط رو که من اسمشون رو میگذارم مفاهیم سازعی، مفاهیم سازعی رو اگه بیاییم به شکل بسیط تعریف بکنیم، تمام معناشون منتقل نمیشه و از همینجا یه سری سوء فهمهایی یا نقص فهمهایی اتفاق میفته و بعد در مقام عمل هم ما دچار مشکل میشیم. به عنوان مثال، عدالت یک مفهوم سازعیه. ما وقتی میخوایم عدالت رو تعریف بکنیم، مستحضر دیگه، مشهورترین تعریف عدالت که از امیرالمومنین علی علیه السلام هم نقل شده این هست که عدالت یعنی هر چیزی در جای خودش باشد. این میشه همون سازه. یعنی تازه شما بعد از این جمله باید بیاید بگید که جای هر چیزی کجاست، که اگر هر چیزی در جای خودش باشه ما اسمش رو میگذاریم عدالت. مثلا امام در جای خودش باشه، امت در جای خودش باشه، مکتب در جای خودش باشه، افراد در مناسب اداری خودشون باشن، هر کسی در اون جایگاهی باشه که شایستگی اون رو داره، اهلیت اون رو داره، به هر کسی حقش داده بشه. خب باز دوباره باید سوال بکنیم که حق هر چیزی یا هر کسی چیست تا ما این رو بخوایم به او بدیم. بنابراین عدالت رو به شکل بسیط اگه ما تعریف بکنیم، این راهگشا برای ما نیست. نمیتونه به ما بگه که الان وضع موجود چقدر با عدالت فاصله داره. این مفاهیم که من اسمشون رو میگذارم مفاهیم سازعی، اگه بخوان تعریف بشن باید به شکل سازعی تعریف بشن. مفهوم تقوا از این قبیله. یعنی مفهوم تقوا یک مفهوم سازعیه. لذا تعریف هایی که به شکل غیر سازعی شده یا ناقصه یا اینکه خیلی به ما کمکی نمیکنه. مثلا در میان ما خیلی مشهوره، میگن تقوا یعنی پرهیزکاری. خب پرهیزکاری یعنی چی؟ یعنی دقیقا چی کار باید بکنیم؟ یعنی یه کاری رو باید انجام بدیم یا ندیم؟ خب در پرهیزکاری یعنی میگیم انجام ندید دیگه، یعنی ازش فاصله بگیرید. خب پس اونجایی که ما یه کاری رو انجام باید بدیم چی میشه؟ مثلا میگه اتقوا الله، یکی از آیات پرتکرار هست. اتقوا الله از موارد زیادی در قرآن کریم بود. بعد ترجمه کردن که از خدا بترسید. یعنی چی از خدا بترسید؟ خدا رحیم، رؤوف، رحمان، حکیم، عزیز. یعنی چی از خدا بترسید؟ یا آیه داره میگه اتقوا النار، میگه از آتش بترسید. یعنی چی؟ از خدا بترسید، از آتش بترسید. این معلوم ناقصه ها، یعنی یه چیزی رو، یه بخشی از این مفهوم رو گرفتن که اون دال مرکزی این مفهوم نیست. این یکی از مشکلاتیه که ما تو بحث تقوا داریم. یعنی برای تقوا در زبان فارسی یه واژه‌ای که معادلش باشه ما نداریم هنوز، که مفهوم تقوا رو برای ما به شکل کامل برسونه. خب ببینید در لغت چی گفتن؟ یعنی گفتن که تقوا یعنی چی. من اینجا بحث‌های متفاوتی رو ثبت و ضبط کردم، ولی با توجه به فرصتی که داریم به خلاصه ای از اینها اکتفا میکنم. راغب در مفردات میگه که الوقایه حفظ الشیء مما یؤذیه. وقایه یعنی اینکه ما یک شیء رو، یک پدیده رو از اون چه که موجب آزار و اذیتش میشه حفظش بکنه. ببینید این اصلا هیچ ربطی با ترس نداره، هیچ ربطی با پرهیزگاری نداره. وقایه یعنی شما یه چیزی رو حفظ بکنی که مورد آزار و اذیت یه چیز دیگه قرار نگیره. خب حالا تقوا چیه؟ همین راغب چی میگه؟ میگه که و تقوا جعل النفس فی وقایت مما یخاف، قرار دادن نفس در یک حفاظی از آن چه که نسبت به او ترس داره. همون تقریبا همون مفهوم حفظ الشیء مما یؤذیه درش هست. و صارت تقوا فی عرف الشرع، در عرف شرع وقتی میگیم تقوا یعنی چی، گفته میشه که حفظ النفس مما یؤثم، یعنی حفظ کردن نفس از اون چه که باعث اسم میشه، باعث میشه که این از جاده صراط مستقیم خارج بشه، به گناه بیفته. و ذالکه به ترک المحذور. حالا این چه جور حاصل میشه؟ اینکه شما اون از اون خطر دوری بکنید، اون خطر رو ترک بکنید. خب این چیزیه که راغب گفته. در یه کاری که ایزوتسو انجام داده اونم من دیدم، کاری که دوستان ما در مرکز فرهنگ و معارف قرآن هم انجام دادن، هم در فرهنگ قرآن ذیل واژه تقوا، هم در دایره المعارف قرآن ذیل واژه تقوا، اون رو هم من دیدم علاوه بر کتب لغت. برای اینکه بحث رو بتونیم تصور بکنیم چاره ای نداریم جز اینکه این سازه رو ترسیم بکنیم. یعنی اینجا ما باید بیاییم یک عناصری رو تعریف کنیم شبیه اون کاری که تو امنیت انجام دادیم. امنیت رو هم ما گفتیم مفهوم سازه ایه. اگه خاطر شریفتون باشه در امنیت گفتیم یک الف داریم، یک ب داریم، یک جیم داریم. الف موضوع امنیت بود، گفتیم مثلا فرد یا کشور یا سرزمین یا دین مثلا میشه موضوع امنیت. ما میگیم امنیت جانی، اینجا فرد موضوع امنیت یا متعلق امنیته، فرق نمی کنه. یا مثلا میگیم که سرزمین، یک کشور، امنیت ملی، اینکه یک حاکمیتی دچار مخاطره نشه. یا امنیت اقتصادی، اینکه مالکیت افراد دچار مخاطره نشه. اونجا سازه‌ای که طراحی کردیم این بود، گفتیم الف هر چه که هست از تهدید و تعرض به مسئول باشد. پس مسئولیت الف از تعرض به تا در وضعیت جیم قرار بگیره یا اقدام جیم رو انجام بده. یه سازه شد دیگه. مثلا مالکیت من از سوی فرد دیگری یا دولت دیگری یا همسایه من یا هر کسی، یه سارق مثلا، مورد تعرض قرار نگیره تا من این اگه خواستم بفروشم بفروشم، یا خواستم هدیه بدم هدیه بدم، درست شد؟ یا خواستم نمیدونم در اختیار کسی به عنوان امانت قرار بدم، به عنوان امانت قرار بدم. امنیت سیاسی میگیم که شهروندان مسئول باشن از تعرض دیگر شهروندان یا دیگر احزاب یا دولت، برای اینکه به نامزدی که میخوان قدرت رو به دست بگیره رأی بدن. به نامزد دلخواه خودشون رأی بدن توی انتخابات. این میشه امنیت سیاسی. پس ببینید یه سازه هست، یه الفی داریم، یه بی داریم، یه جیمی داریم. حالا مشابه این رو ما در تقوا میگیم، میگه که الاتقا ان تجعل بينك و بین ما تخافه حاجزا يحفظك. تقوا اینه که تو قرار بدی بین خودت و بین اون چیزی که از او میترسی یه مانعی که تو رو حفظ کنه از او. پس یه الفی داریم که از یه چیزی نگرانی داره، یه تهدیدی رو متوجه خودش میبینه، میخواد خودش رو حفظ بکنه، یعنی دغدغه امنیت خودش رو داره، دغدغه حفظش رو داره، یعنی دغدغه امنیتش رو داره. پس از یه چیزی نگرانی داره که اون ممکنه که امنیت این رو دچار مخاطره بکنه. پس شما بیا یه چیزی بذار حائل بشه، حاجز بشه، مانع بشه بین تو و اون تهدید. خب یکم این رو فرمولی تر بگیم. یک این عبارت یکی از همین متونیه که عرض کردم، اتقا عبارت از این است که میان آ و چیزی که از آن میترسد، یعنی به یه چیز دیگه فاصله به اصطلاح ایجاد بکنه به نام جیم. پس الف به خاطر ترس از ب، جیم رو این وسط به عنوان فاصله میخواد قرار بده. یه کمی بیشتر من این رو توضیح بدم. وقتی میگیم که الف یا آ، حالا هر تعبیری رو که دوست دارید، یه چیزی رو مشاهده میکنه، مثلا زید امر رو مشاهده میکنه، امر دشمن زیده، پس یه الف داریم یه ب داریم. الف میفهمه که به دشمنشه، حالا به هر دلیل اینو خبر، مثلا تو جبهه جنگه راحت میفهمه دیگه، یه فلسطینی یه قاسب صهیونیستی مقابلش میفهمه این دشمنشه دیگه. الف وقتی به رو مشاهده میکنه یا میدونه که به کجاست، به دنبال اینه که یه سنگری، یه حفاظی، یه چیزی بین این دوتا فاصله باشه که اگر او شلیک کرد نخوره به این. حالا این دو مدل میتونه اتفاق بیفته، یعنی یک وقت الف داره میره به سمت ب، یعنی اینجا الف داره به خطر نزدیک میشه، یه وقت ب میاد به سمت الف، یعنی خطر داره به الف نزدیک میشه، الف اصلا از جاش تکون نمیخوره. پس از هر طرفی ممکنه که این اتفاق بیفته، ممکنه که الف بره به سمت ب، یعنی الف بره به سمت خطر، یا خطر یعنی ب بیاد به سمت الف، زید بره به سمت امر، یا امر بیاد به سمت زید. در هر صورت خطرناکه دیگه، یعنی در هر دو صورت ممکنه که از ناحیه ب به الف آسیبی برسه، ولی ما میگیم الف دوست نداره که این آسیب بهش برسه، یعنی نمیخواد کشته بشه، نمیخواد جانش رو از دست بده. پس باید تدبیری اتخاذ بکنه که قبل از این که خطری از ناحیه ب به الف برسه جلوشو بگیره دیگه، خطر رو متوقف بکنه. حالا این چگونه صورت میگیره؟ یه وقت ممکنه که مثلا بره تو سنگر، مانع خطر میشه. یه وقت نه، ممکنه به خطر شلیک بکنه، خودش پیش دستی بکنه و این ب رو مثلا بکشه، مثلا از بین ببره. یه وقت نه، اصلا ممکنه که یه حالا اینا مثال دیگه، یعنی فرضهای مختلف رو داریم میگیم، یه پرچم سفیدی بلند کنه بخواد اصلا با دشمن بشینه مذاکره کنه مصالحه کنه و یه روش اینجوری مثلا، به هر حال بعد یه فکری بکنه این حالت رو، یعنی این که الف دشمن خودش رو میشناسه و حواسش هست که از ناحیه او یه تهدیدی متوجه این نشه، این حالت رو میگیم تقوا. یعنی مرتب داره از خودش حفاظت میکنه در برابر خطر، این حالت اسمش تقوا هست. از تقوا فرار کردن نیست، پرهیز نیست. از همین جاست که استاد شهید مطهری رحمت الله علیه تعبیر جالبی داره، ایشون میفرماد که دو نوع تقوا ما داریم، یه نوع که معنای دقیقی نیست و هرچند در میان ما مشهوره، ایشون اسمش رو گذاشته تقوای ضعف، و یه تقوایی که به معنای حقیقی تقوا نزدیکه، بعد ایشون اسمش رو گذاشته تقوای قوت. تقوای ضعف همین ترجمه تقوا به پرهیزکاریه، من اسم این رو میگذارم تقوای انفعالی. این معنای درست تقوا نیست، یعنی همش تو بیان این مفهوم کلمه فرار کردن از خطر نهفته است، دور شدن از خطر، اینکه شما اصلا از جامعه فاصله بگیر، از صحنه های درگیری فاصله بگیر، از رویارو شدن با دشمن فاصله بگیر تا به تو آسیبی نرسه. بعد شهید مطهری اونجا یه مثالی ذکر کرده از یکی از شعرهای سعدیه که میگه که سعدی در نقد همین مفهوم از تقوا اومده و نقد کرده کسانی که مسیر انزواگرایی و گوشه نشینی و فرار از شهرها و تجمعات رو در پیش می گرفتن و به دیگران هم توصیه می کردن. می گفتن اگر می خواهید که آلوده نشید، کلن سکوت کنید، حرف نزنید، با مردم نشست و برخاست نکنید، حتی اگه می تونید شهر رو رها کنید برید توی کوها. و اونجا می گه که داستان یک عابدی رو می گه که این عابد خلاصه محل تجمع انسانها رو ترک کرده بود و به یک غاری پناه برده بود و تنهایی اونجا عبادت میکرد و راز و نیاز میکرد. بعد میگه از این سوال کرد که خب تو چرا اینجوری، پس چرا نمیایی در میان مردم تو روستا شهر؟ گفتش که آخه اونجا میترسم که به گناه بیفتم. قبلا اگه خاطر شریفتون باشه در سوره مبارکه توبه یک نوع از منافقان رو گفتیم همین مدل بودن، که وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد اعلام کرد که باید بریم به دفع تهدید رومی ها بحث جنگ تبوک، اونجا یکی از اینها آمد خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و گفتش که لا تفتنی، من رو اگه میشه با خودتون نبرید و اجازه بدید من نیام، چون من اگر نامحرم رو ببینم دچار گناه میشم. و شنیدم که در سرزمین روم خلاصه اونجا خانمهاشون فریبنده هستند و چنین و چنان، که آیه بعدش میگه الا فی الفتنه سقطوا، این اصلا همین الان اینا تو فتنه افتادن. جالبه که جمع هم میاره، اون کسی که آمد این حرف رو زد یه نفر بود، ولی آیه میگه که یعنی کسانی که اینجور فکر میکنن که برای اینکه گرفتار خلاصه گناه نشن کلن باید انجام وظایف دینی خودشون رو کنار بگذارن، به جهاد نپردازن، به جهاد نمیپردازه برای اینکه نکنه یه وقت مثلا به یه گناه دیگری بیفته، نمیدونم، و از اینجور حرف. حالا نمیخوایم رو این مثال خیلی تفصیل بدیم، که بدیدم عابدی در کوهساری، قناعت کرده از دنیا به غاری. بعد هم بحثو داره که بهش گفتم که چرا شهر نمیایی اینها، بگفت آنجا پری رویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. نه دیگه من نمیام. این میشه تقوای ناقص، انفعالی، این همون پرهیزه. ولی تقوای قوت چیه که من اسمش رو گذاشتم تقوای فعال؟ تقوای فعال اینه که من میخوام وظایف خودم رو انجام بدم، اون چی رو که دین گفته میخوام انجام بدم، اما در ضمن این که میخوام وظایف خودم رو انجام بدم عنصر فعال اجتماعی هم باشم، میخوام مراقبت بکنم که دوچار ناامنی نشم، میخوام مراقبت بکنم که تهدیدات دنیوی و اخروی متوجه من نشه، هم مراقبم و مواظبم که جانم رو از دست ندم، کشته نشم، اگر در جبهه شرکت میکنم آموزش رو خوب میبینم، نکات تاکتیکی و تکنیکی رو خوب رعایت میکنم، آموزش ها رو وقتی دقیق یاد گرفتم مراقبت میکنم که بی خود و بی جهت کشته نشم، وظیفه دارم از جان خودم حفاظت بکنم، و هم این که از اون مهمتر مراقبم که روح و روان من هم دچار آسیب نشه، شیطان دین من رو نبره. یه جمله نقل میکنن از شهید جهان آرا، اینجوری مشهوره، حالا من تحقیق نکردم دربارش، ولی مطلبش مطلب مهمیه، به درد این بحث ما میخوره، که اونجا میگه که بچه ها من نگران این نیستم که ممکنه خرمشهر سقوط بکنه، اگر خرمشهر سقوط کرد دوباره پسش میگیریم، من نگران اینم که خدای نکرده ایمانمون سقوط بکنه، اگه ایمانمون سقوط کرد دیگه خسارت دنیا و الاخره شدیم. این مضامین حالا این تعبیرش رو حفظ نیستم. تقوا یک چنین حالتیه، فرد وسط میدان باشه، مواظبت هم بکنه که کانون خطر به او نزدیک نشه. خب حالا با این حساب واتقوا الله یعنی چی؟ وقتی میگه واتقوا الله، واتقوا الله یعنی مراقبت بکن، خودت رو حفظ بکن نسبت به چارچوب فرامینی که خدای متعال داده. اگه خدا گفته یه کارهای حرامه نباید مرتکبش بشی، خب نباید مرتکب اونها بشی، خودتو باید حفظ کنی از اونها. و اگه یه کارهایی رو گفته انجام بدی، باید انجام بدی. یعنی اگر اون چیزی رو که خدا گفته انجام بده تو انجام ندهی، یه تهدیدی متوجه تو میشه. تهدیدم همون عمل خودت، تجلی عمل خودت. و اگر یه کارهایی رو خدا گفته که انجام نده تو انجام بدی، بازم یه تهدیدی متوجهت شده. خدای متعال آمده گفته که ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان دشمن شما هست، مراقب باشید وسوسه های شیطانی شما رو از پا در نیاره. حالا اگر کسی از خودش، از نفس خودش در برابر این وسوسه های شیطانی محافظت نکند، تهدید متوجه شده دیگه. خب اتقوا النار یعنی چی؟ میگیم که خودتون رو از آتش جهنم حفظ بکنید. اگه خدا گفته این کارها رو انجام بدید میرید جهنم، و کسی اون کارها رو انجام بده جهنم برای خودش درست کرده دیگه. پس اتقوا الله یعنی خودتون رو از کیفر الهی محفوظ بدارید، اتقوا النار خودتون رو از آتش جهنم حفظ بکنید. حالا این آیات رو ببینید، توبه آیه 109، افمن اسس بنیانه الا تقوا من الله و رضوان خیرون ام من اسس بنیانه الا شفا جرف انهار فانهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین. کدوم بنیان بهتره؟ بنیانی که بر اساس تقوای از خدا، یعنی حفاظت از خود طبق دستور الهی، طبق چارچوب هایی که خدا گفته و طبق رضوان الهی، که مرتب ببینیم الان رضایت خدا چیه، آیا این کاری که من دارم انجام میدم مورد رضایت خدا هست یا نه. اگه مورد رضایت خدا نیست انجامش ندم، مورد رضایت خدا هست انجامش بدم. این میشه تقوا من الله. این بهتره، این بنا بهتره، یا نه اون کسی که میره بر یک جای خانه خودش رو بنا میکنه که زیرش خالیه، بر لبه پرتگاه، اونم یه پرتگاه خاکی، میره یه خونه بنا، فرو میریزه دیگه، اصلا میره داخل خود خطر، الا فلفتنت سقطو، اصلا داخل خود تهدید سقوط میکنه. خواهی کسی خودش این کار رو کرد، والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا براش کاری انجام نمی، چون این نتیجه عمل خودشه، نتیجه عمل خودش رو داره میبینه. پس یه بار دیگه این تعریف رو ملاحظه بفرمایید. تقوا یعنی چی؟ یعنی الاتقا، یعنی این که ان تجعل بینک و بین ما تخافه حاجزا یحفظه. حالا این آیات رو ببینید. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، خودتون رو حفظ کنید از یه آتشی که هیزمش ناس و حجاره هست. هیزمش خود مردمن، الناس و الحجاره و هیزمش سنگ هاست. اعدت للكافرین، برای کافران آمده شده. خب چجوری من خودم رو حفظ بکنم؟ یک دولت چگونه مردم خودش رو از یه همچین آتشی حفظ بکنه؟ به تقوا من الله دیگه. باید ببینه خدا چی گفته. خدا اصول حفاظت رو گفته. خدا آمده دوست و دشمن رو برای ما تعریف کرده. خدا گفته که چه کسانی رو دوست داره، چه کسانی رو دوست نداره. خدا فرموده که چه کسانی رو به بهشت میبره، چه کسانی رو به جهنم میبره. خدا انسان مؤمن، متقی، مخلص، مخبت، اینا رو گفته. انسان کافر، منافق، فاسق، مفسد، مسرف، مترف، این رو هم تعریف کرده دیگه. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بقره 24. پس ببینید تقوا ملازم با خوف هست، ولی خود تقوا به معنای خوف نیست. نباید اتقوا الله رو بگیم بترسید، نه، اتقوا الله یعنی خودتون رو حفظ بکنید بر اساس فرامین الهی. اتقوا النار یعنی خودتون رو حفظ بکنید بر اساس فرامین الهی از آتش جهنم. پس یه انسان متقی داریم، یه آتش جهنم داریم. انسان متقی با تقوا خودش رو از آتش جهنم حفظ میکنه. اینجوری میشه دیگه. حالا این تقوا چی شد؟ این که میگن انجام واجبات، ترک محرمات، درسته دیگه. منتها انجام واجبات، ترک محرمات یک مؤلفه از سه تا سازه هست، نه کلش. یعنی اگه بگید تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات، باز معنا ناقصه. یه الف داریم، یه ب داریم، یه جیم داریم. الف با حفاظت خودش از طریق ب به وضعیت جیم یا میرسد یا نمیرسد. میخواد در وضعیت جیم قرار بگیرد یا میخواد در وضعیت جیم قرار نگیرد. الف با انجام واجبات میخواهد به بهشت برسد. الف با ترک محرمات میخواهد به بهشت برسد. یا اینجور بگیم، الف یعنی انسان متقی با انجام واجبات و ترک محرمات میخواهد آتش جهنم را از خودش دور کند و به بهشت برسد. این سازه رو باید در نظر بگیریم. این آیات رو ملاحظه بفرمایید. ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الاخره، هود 103. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، انعام 15. لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل ذلک یخوف الله به عباده یا عباد فاتقون. خب اینه که انسان مؤمن با انسان متقی خیلی به هم نزدیک میشن. خیلی خب، حالا بعضی آمدن میگن که تقوی این داشتن ترمز داشت، یعنی انسان وقتی که به خطر میرسه ترمز بزنه. درسته یا نه؟ بازم ناقصه. در تقوا کنترل نفس هم هست، ولی کنترل نفس در نفس یعنی ترمز کردن، یعنی شما جلوی نفس رو بگیری. اما این یه جنبه ایجابی هم داره، جلوی عقل رو باید باز بگذاری، یعنی ریاست وجودی انسان رو قوه عاقله باید به دست بگیره. وقتی که در مقام نظر عاقل شدیم، در مقام عمل باید عادل بشیم، باید به عدالت عمل بکنیم. پس فقط ترمز گرفتن نیست، ترمز گرفتن اون جایی که هواهای نفسانی میاد وسط، اون جایی که شهوت بخواد رئیس وجود انسان بشه، یا غضب بخواد رئیس وجود انسان بشه، یا شیطنت و وهم بخواد رئیس وجود انسان بشه. اما جایی که عقل رئیس وجود انسان میشه، انسان باید به دستور عقل عمل بکنه، چون العقل ما عبد به الرحمن، اون دستوراتی رو که خدا میگه انسان باید بهش عمل بکنه. پس اگر تقوا رو به ترمز داشتن و ترمز گرفتن هم معنا کنیم باز ناقصه، چنان که اگه به ترسیدن فقط معنا کنیم اونم ناقصه. پس سازه رو باید ببینیم، الف ب جیم. الف یعنی اون انسان، جامعه، خانواده، دولت و نهادی که موضوع تقوا هست یا متعلق تقوا هست یا باید تقوا داشته باشه. ب یعنی یه چیزی که از طریق او، این شد مانع خطر دیگه، از طریق او خودش رو میخواد حفظ بکنه. جیم یعنی اون چیزی که باید، اون تهدیده، یعنی باید از او خودش رو حفظ بکنه. برای اینه که ما میگیم خدا هیچ موقع تهدید نیست. اگر انسان دستورات خدا رو انجام نده، خب خدای متعال گفته که عذاب، گرفتار عذاب میشه. عذاب یعنی نتیجه عمل خودش. لذا آیه رو باید درست معنا کنیم، فاتقوا الله، یعنی با اجرای دستورات الهی خودتون رو از خطر حفظ بکنید. اینجور باید بشه. فاتقوا النار باز همین میشه، یعنی با انجام دستورات الهی خودتون رو از آتش جهنم حفظ بکنید. امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 189 ببینید چی فرموده: فان التقوى فی الیوم الحرز والجنه و فی غدن الطریق الى الجنه. تقوا در دنیا، فلیوم امروز، یعنی در دنیا حرز است و جنه است. جنه یعنی سپر. سپر چیکار میکنه؟ سپر نقشش اینه که از ما در برابر گلوله دشمن، شمشیر دشمن حفاظت میکنه دیگه، در برابر تهدیدات بیرونی حفاظت میکنه. حالا تعدیدات درونی هم همینه، انشالله تو ادامه این جلسات، شاید امروز نرسیم ولی جلسه بعد آیات مربوطه رو خواهیم خوند. هرز، این که میگن هرز مثلا فلان امام رو فرد داره، هرز چیکار میکنه؟ هرزی که فرد داره، هرز میاد واسطه میشه بین فرد و تهدیداتی که ممکنه که بهش برسه. اما در آینده و فی قدن، در فردا، در روز قیامت، از طریق و الی الجنه، تقوایی که در این دنیا ما برش مراقبت داشتیم ما رو به بهشت میبره. خطبه 155: ان التقوا دار حسن عزیز و الفجور دار حسن ذلیل. فجور انسان رو ذلیل میکنه، یک کشور رو ذلیل میکنه، یک تمدن رو ذلیل میکنه. تقوا انسان رو عزیز میکنه، وارد دار و حسن عزیز. حسن همون در اون حدیث سلسله الذهب هم هست، لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمه توحید که در قرآن کریم آمده و در روایات داره که کلمت توحید کلمت تقوا ببخشید کلمت تقوا کلمه توحیده. کسی که ملازم توحید میشه دیگه حرف شیطان رو گوش نمیده، به سمت فجور نمیره، به عزت میرسه. این خانه میشه خانواده عزیز، کشور میشه کشور عزیز، دولت، تمدن، اینها میشن عزیز، یعنی نفوذ ناپذیر، یعنی قدرتمند. خب تقوا در قرآن کریم به شکلی تعریف شده که این تعریف خیلی جالبه برای ما، یعنی اگه ما به این تعریف توجه بکنیم این سازه ای رو که عرض کردم خیلی راحت برای ما جا میفته. در قرآن کریم تقوا رو لازمه انسانیت انسان معرفی کرده. چطور لباس پوشیدن لازمه انسانیت انسانه؟ یعنی ما میگیم حیواناتن که لباس نمی پوشن، چون به جای پوست پشم دارن، مو دارن، یعنی آفرینششون به یه شکلیه که احتیاج به لباس ندارن در حفاظت از سرما، گرما، نمیدونم، یا برای زیبایی و امثال اینها. انسان بشر داره دیگه، پوست داره، این پوستش اگه پوشیده نشه آسیب میبینه. انسان برای حفاظت از بدن خودش چطور لباس میپوشه؟ خدای متعال فرموده که همونطور که برای حفاظت از جسمتون و بدنتون به لباس احتیاج دارید، برای حفاظت از نفس خودتون هم به لباس احتیاج دارید. اسم این لباس رو چی گذاشته؟ لباس و تقوا. آیه رو ملاحظه بفرمایید، در سوره مبارکه اعراف، همون آغاز سوره مبارکه اعراف، بحث ماجرای آفرینش انسان مطرح شده. خب وقتی خدای متعال انسان رو آفرید، اگر در محضر قرآن هستید، سوره مبارکه اعراف، سوره شماره 7، جزء 8 قرآن کریم میشه، آیه شماره 10 رو ملاحظه بفرمایید. ولقد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد مکناکم فی الارض، ما به شما قدرت دادیم در زمین، و جعلنا لکم فیها معایش، معیشت شما رو هم در زمین قرار دادیم، اجازه دادیم که بهره برداری بکنید از زمین، قلیلا ما تشکرون، بده شکرگزاران تعدادشون کم. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. اینا رو حضور ذهن دارید. قال فاهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فاخرج انک من الساقرین قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. پس ابلیس شد دشمن انسان، قسم خورد و اعلام کرد که من سر راه مستقیم انسان ها، هر جا اینا یه استراتژی درست و الهی انتخاب کردن، من سر راهشون سبز میشم، در راهشون قرار میگیرم، وسوسه شون میکنم تا به گمراهی بکشونمشون. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از همه طرف به اینها هجوم میکنم. ببینید گفتیم خطر چی میشه؟ نزدیک میشه به انسان. متقی باید بتونه یه چیزی بین خودش و خطر به عنوان مانع داشته باشه که اون مثل سپر عمل بکنه، به تعبیر امیرالمومنین. مثل جنه عمل بکنه، مثل هرز عمل بکنه، نگذاره که خطر و اون تیرهایی که از سمت دشمن میاد به این اصابت بکنه، حالا چه وسوسه های شیطان و درونی باشه چه تهدید بیرونی باشه. پس از همه طرف شیطان میاد و لا تجد و اکثر هم شاکرین، باز اون تعبیر قلیلا ما تشکرون اینجا به یه عبارت دیگه آمد، و لا تجد و اکثر هم شاکرین، اکثریت مردم رفوزه میشه. قال اخرج منها مذعوما مدهورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعین. بعد میفرماید که و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوآتهما. وقتی که از اون درخت ممنوع خوردند اندامهای جنسیشون براشون آشکار شد و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن خودشون رو با برگهای اون باغ بهشتی بپوشانن. و نادا هما رب هما علم انحکما انتلکما الشجره، مگه نگفتم که به این درخت نزدیک نشید؟ خب اون همه درخت دیگه گفتم بخورید از اونها، این یکیو گفتم نزدیک نشید، خب چرا این کار رو کردید؟ ببینید اینجا تقوا رعایت نشده دیگه، یعنی به این درخت نباید نزدیک میشدن، دستور خدا بود دیگه. وقتی که به اون نزدیک نشید به درخت یعنی ازش نخورید دیگه، این لقمه حرام شد دیگه، این لقمه حرام رو نخورید. برای اینه که میگن لقمه خیلی مهمه دیگه، لقمه نگفته گوش ندید، نگفته که نبینید یه چیزی رو، نبینید یه چیزی رو، مثلا گوش ندید فلان جا نرید، نه گفته از این درخت نخورید، مواظب باشید چی دارید میخورید، این یکی ممنوعه، حرام خوردنش. رفتن این چیزی رو که ممنوع شد خوردن، پس تقوا رو رعایت نکردن دیگه. اولین مطلبی که اتفاق میفته اینه که اندامهای جنسیشون براشون آشکار میشه، عیوبشون براشون آشکار میشه. و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو و مبین، مگه من نگفتم شیطان دشمن آشکار شماست؟ قالا فوراً توبه کردن، قالا ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. میدونم اینا بساش مفصله ولی الان وارد اونا نمیخوایم بشیم، چون میخوایم اون لباس رو میخوام براتون بگم. قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. چهار تا راهکار حالا اینجا خدای متعال به بنی آدم میگه با همین خطاب یا بنی آدم، که اینها تولید تقوا میکنه، از طریق تولید تقوا تولید امنیت میکنه، یعنی امنیت میشه مهمترین ابزار تولید امنیت در دنیا و آخرت برای انسان. البته تقوا خیلی چیزای دیگه هم تولید میکنه ها، آثار تقوا خیلی زیاده، چون خیلی چیزهای دیگه هم تولید میکنه امنیت ما رو فراهم میاره در دنیا و آخرت. میفرماید اولین یا بنی آدمش اینه، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن، تعبیر لباس رو ملاحظه فرمایید، یواری سوآتکم، ای بنی آدم ما نازل کردیم برای شما لباسی رو. خب این انزلنا خیلی واژه پرتکراری در قرآن کریم، برای وحی هم میگه قد انزلنا، خب حال برای لباس هم میگه قد انزلنا، ما فرو فرستادیم بر شما، یعنی در اختیار شما قرار دادیم لباسی را که چیکار میکنه؟ یک، یواری سوآتکم، بدیهای شما رو میپوشونه، اندام شما رو میپوشونه. دو، و ریشا، ریش یعنی زینت. فقط کار کرده لباسی نیست که اندام شما رو میپوشه، مخصوصا اندام جنسی رو میپوشه، نکته مهمترش اینه که باعث زینت شما هم میشه، زیبایی ظاهری هم در لباس هست. دو، این لباس دوم جالبه، و لباس و تقوا ذالک خیرو. این لباس ظاهری خیلی مهمه، هم یواری سوآتکم و هم ریشا، هم بدن شما رو میپوشونه و هم زیبایی برای شما برمغان میاره. اما یه لباس دیگه ای هست که اون لباس دیگه از این هم بهتره و مهمتره، اون چیه؟ لباس و تقوا. یه بار دیگه برگردیم به فرمایش امیرالمومنین. امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود تقوا حرز است و جنه هست، سپر است. پس تقوا پرهیز نیست، تقوا ترس نیست، تقوا یه پوششه. فرد باید به گونه ای به دستورات خدا عمل بکنه که یک لباسی براش ایجاد بشه، یک لباس باطنی که وقتی تهدیدات چه درونی چه بیرونی میاد اصابت میکنه به این لباس، نتونه به انسان آسیب بزنه. پس از جنس لباسه. و لباس و تقوا ذالک خیرون، ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. آیه بعدی باز لباس آمده، خوبه دقت بفرمایید. یا بنی آدم، این یا بنی آدم دوم، عرض کردم چهار تا یا بنی آدم اینجا آمده که من دوتاش رو حالا خدمتتون امروز میخونم. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، بنی آدم مواظب باش شیطان شما رو دچار فتنه نکنه، شما رو فریب نده. کما اخرج ابویکم من الجنه، همونطوری که آدم و حوا رو پدران شما رو، یعنی آدم و حوا رو از جنت بیرون کرد. ینز او ملاحظه بفرمایید، اخرج ماضی بود، کما اخرج ابویکم من الجنه، افعال دیگه ای که آورده همش مضارعه. ینز او انهما لباس هما و لیوری هما سوآت هما انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. لباسشونو از تنشون میکنه. این البته همین معنای ظاهری هم داره ها، یعنی لباس تقوا رو اول میکنه، لباس تقوا رو که کن، لباس ظاهری انسان رو هم از بدنش میکنه. جلوی شهوت رها میشه دیگه، عفت مخدوش میشه. میبینید شیطان تو جوامعی که نفوذ پیدا کرده، سلطه داره، یکی از صحنه‌هایی که این نفوذ شیطان خودش رو نشون میده همین بی‌حیایی هاست، همین لباس، اینکه لباس ظاهری هم میره. این لباس ظاهری علامت اینه که اون لباس باطنی رفته دیگه. وقتی لباس و تقوا دچار مخاطره میشه، این لباسی که ظاهر رو هم میپوشونه اینم کم میشه و یا از بین میره. ینز و انهما لباس هما، چرا؟ لیوریه هما سوات هما، میخواد که بدن اینا رو نشون بده به بقیه، میخواد فساد راه بندازه. بعد خدای متعال میگه انهو یراکم هو و قبیله، شیطان و قبیله شما را میبینن. من حیث لا ترانه هم، ولی شما اونا رو نمیبینید. چرا شما اونا شما رو میبینن شما اونا رو نمیبینید؟ برای اینکه شیطان که نمیاد که تابلو بگه من شیطانم. که اگر کسی عقل بر وجودش ریاست نکرد، شهوت بر وجودش ریاست کرد، خب خودش شده شیطان دیگه. غضب بر وجودش ریاست کرد، خب شده شیطان دیگه. چیزی اونجا کی رو میخواد ببینه؟ خودش یوسوسه. حالا بعد سوره معوذت این رو میخونه، ولی اونجا میگه یوسوسه فی صدور الناس، وسوسه میکنه در صدور مردم. این وسوسه همین شهواته، همین چیزاست دیگه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. هر کسی که ایمان نداره با شیطان همجبهه هست، با شیطان رفیقه، با شیطان هم پیونده. و اذا فعلوا فاحشتن، اینا وقتی کارهای زشت میکنن، جالبه چی میگن؟ قالوا وجدنا علیها آباءنا، پدران ما همینجوری بودن. و الله امرنا بها، و خیلی عجیبه میگن که خدا امر کرده ما رو به این کارها، چون که مراسم حج رو بدون لباس انجام میدادن، بعد میگفتن که این دستور خداست، پدران ما انجام میدادن پس دستور خداست. قل ان الله لا یامر بالفحشاء، ای پیامبر به اینها بگو ان الله لا یامر بالفحشاء. ببینید از داستان آدم و حوا رسید به پیغمبر، ای پیغمبر تو الان به این مسلمان ها اینجور بگو، قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون، قل امر ربی بالقسط. خیلی جالب، لباس و تقوا با این قل امر ربی بالقسط، این دستوراتی که اینجا میاره همه لباس تقوا برای ما درست میکنه. ای پیامبر بگو به اینها که خدا امر کرده است مرا به قسط، خدا به فحشا امر نمیکنه، خدا به قسط امر کرده، به عدالت امر کرده. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجدن ودعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. اما شما چطور میشید؟ فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. یه دست شما انسان ها به لباس تقوا آراسته میشید، یه ده نه گمراه میشید. انهم، اونایی که گمراه میشن مسیر زلالت رو در پیش میگیرن نه هدایت رو. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. از همه بدتر اینه که با شیطان همجبهه میشن ولی فکر میکنن که تو راه دارن حرکت میکنن. بعد یا بنی آدم سوم آمده که وقتمون به آخر رسیده، اجازه بدید من این قسمت رو هم بگم که دیگه این بحث رو، بحث این آیات این سوره رو تا جایی که می‌خواستیم بخونیم دیگه ببندیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. لباس تقوا اینه، خدا نگفته شما دنیا رو کنار بگذارید، نه از دنیا استفاده کنید. اتفاقا وقت عبادت، وقت رفتن به مسجد، بهترین و زیباترین لباساتون هم بپوشید. خدا میخواد که شما اسراف نکنید. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی گفته شما پیشرفت نکنید؟ پیشرفت بکنید، به دنیا بپردازید، اما در چارچوب حدود الهی. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا مال شما مؤمنانه، استفاده کنید ازش. خالصتا یوم القیامه کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خدا امور زشت رو ممنوع کرده، چه امور زشت آشکار چه امور زشت باطنی. امور زشت آشکار و هر مدلی که زشتی باشه خدا منع کرده. بل اسم، خدا اسم رو منع کرده، گناهان رو. گناهانی است که ناشی از خودخواهی و تکبر و مشکلات درونی باشه. بل بغی به غیر الحق، گناهان بیرونی میشه، این که نسبت به حق و ناس ظلم و تجاوز داشته باشید. و ان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. یا بنی آدم چهارمش هم میخونیم تمام. یا بنی آدم یا بنی آدم یعنی همه انسان ها، همه انسان ها تو هر کجا هستید، در هر زمان که هستید. 4 تا یا بنی آدم اینجا داشت، خیلی دستورات مهمی بود در جهت ایجاد تقوا. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. ای بنی آدم، فرستادگان من میان به شما و دستورات من رو به شما میگن. فمن تقا، هر کس که تقوا ورزید. یعنی چی تقوا ورزید؟ یعنی بر اساس این دستورات از خودش حفاظت کرد، خودش رو مراقبت کرد در برابر شیطان و شیطانها و طاغوتها و ابلیسها. فمن تقا و اصلح، کسی که تقوا پیشه کرد و اقدام کرد به اصلاح، اقدام کرد. لذا گفتیم پرهیز نباید بگیم، حفاظت باید بگیم با اعمال، با عمل، با اقدام. فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر شما تقوا پیشه کردید و اصلاح، عمل صالح رو در پیش گرفتید، امنیت دارید دیگه. فلا خوف علیهم، از هیچی ترس نداشته باشید، شما برسیدید به امنیت. ولا هم یحزنون، از هیچی ناراحت نماشید. پس تقوا چی شد طبق این آیه 35 سوره مبارکه اعراف؟ فرمولش این شد: تقوا و عمل صالح نتیجه میدهد امنیت و آرامش را. تقوا و عمل صالح از بین میبرد خوف و حزن را. یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید: فمن تقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اگه کسانی تکذیب کردند رسالت انبیاء الهی رو، رهبران الهی رو، و استکبار ورزیدند، مدعی بزرگی شدند، بخوان کاری رو که ابلیس کرد بکنند. ابلیس چیکار کرد؟ ابا وستک بره. هر انسانی که بخواد پا جا پای ابلیس بگذاره امنیت نداره و جاش جهنمه بره همیشه. خب خلاصه بحث ما چی شد؟ در مفهوم امنیت، نه در همه بحث، در مفهوم تقوا، نه همه بحث. 6 تا بحث دیگه موند. البته بحث مفهوم هم نکاتی داره که انشاءالله حالا جلسه بعد باز اشاره خواهم کرد. تقوا رو گفتیم بعد به جای تعریف های ناقصی که شده، که عمدتاً تعریف های بسیطه، چون یک مفهوم سازه ای هست، تعریف سازه ای باید براش انجام بدیم. این تعریف سازه ای 3 تا رکن حداقل داره: یکی خود انسان، جامعه انسانی، خانه، خانواده، دولت، ملت، هر چیزی. لذا میگیم الف. الف باید از خودش حفاظت بکنه. در برابر چی؟ در برابر تهدیداتی که متوجه او هست. این تهدیدات طبق آیات قرآن کریم شیطان هست، طاغوت ها هستند، شیاطین هستند، هر چیزی است که خلاف دستورات الهی باشه. اینا رو خدا برای ما روشن کرد. خدا گفته چه چیزهایی باعث امنیت و تقوا ما میشه. یعنی همون چیزی که باعث تقوا میشه باعث امنیت ما میشه. چون اصلا تقوا یعنی حفاظت از خود، خانواده خود، جامعه خود، کشور خود، ملت خود، امت خود. پس تنها راه نیل به امنیت میشه تقوا. همه اون بحث هایی رو که ما داشتیم، شاخص هایی رو که گفتیم، همه اونا رو اگه توی مفهوم خلاصه کنیم میشه تقوا. یک راه میانبر، یک راه میانبر. 6 تا بحث دیگه مون هم انشاءالله به همین شکل جمع‌بندی خواهیم کرد و نیز تتمه بحث مفهومی رو هم در جلسه آینده که باز خلاصه ای از بحث امروز رو خواهم داشت خدمتتون خواهم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمت شما هستم، ضمن اینکه تشکر میکنم از حوصله‌ای که کردید و گوش دادید بحث رو. امروز ظاهرا آقای دکتر شیخ حسینی تشریف ندارن. اگر سوالی هست، مطلبی هست، میکروفونتون رو باز کنید و بفرمایید، من میشنوم. آقای دکتر بهنام سلام، بفرمایید آقای دکتر.
حال شما خوبه؟
ممنونم، متشکر.
از اینکه یه غذای جدیدی اسعد الله ایامکم و تبریک عرض میکنیم. به هر حال این موقعیت 28 خرداد رو هم که خودش تاریخ ساز بود تو کشور ما، انشالله که موجب بشه که ما از این پیچ تاریخی که واقعا این اسمش یه پیچ تاریخی بود، حضرت آقای اشاره کرد ما توی پیچ تاریخی هستیم، این واقعا یک پیچ بزرگ تاریخی بود، از این پیچهایی که تو گردنه حیران هم هست، آدم حیران میشه که کدوم ور باید بره، باید بره ته دره یا بره توی جاده. انشاءالله خداوند به ما کمک کنه که تو این مسیر ثابت قدم برای
ولی اون
نظام
گردنه
قدم
حیران
برده.
و خدا قسمت بکنه ها،
حیرانشو نه
نه گردنشو، گردنه حیران رو تو
انشاءالله
تابستون بالاخره
آب و
سفر
هواش و
اردبیل خوبه
زیباییش
بالاخره.
و انشاءالله قسمت اون بکنه، ولی حیران بودنش رو نه. خدمتی تو عرض کنم، از این که شما یه فضای جدیدی رو باز کردید در حوزه شناخت امنیت از دوگانهای مختلف، ما ممنون میشیم بر ارتباطش با اینها. پیش بینی میکنید که آقای دکتر از این دوگانهای تقوا و فجور و مسائل از این قبیل ما تعداد زیادی داریم در قرآن، باید همه اینا رو با همین روش هفت موزه و علل اربعه و علل حرکتی اینها رو بررسی کنیم و مورد با حوزه امنیت سازی و مکتب امنیت بدانیم، یا اینکه نه ما مباحث این گونه رو به طور مستقل عنوان یک موضوع جدید بهش توجه بکنیم. ممنون آقای دکتر.
بله خیلی ممنون، سوال مهمیه. الان یه اشاره میکنم ولی بعدا تو بحثای بعدی سعی میکنیم که اینا رو نشون بدیم، چون یه مقدار نشون دادنیه. ما به لحاظ معرفتی آقای دکتر باید به حدی از تسلط بر متون اسلامی برسیم که این مباحث رو من تشبیه میکنم به یه گوی بلورین. خب یعنی شما به این سطح از بحث میرسید وقتی کار میکنید با اینها که از منظر هر مفهومی که وارد میشید بحث رو دارید میبینید، همه بحث رو دارید میبینید و اینها نباید با هم تعارض داشته باشن. یعنی همین چیزی رو که بنده الان عرض کردم، ما با عقل و جهلم به همین میرسیم، با حق و باطلم کار کنیم دوباره به همین میرسیم. البته نه اینکه آورده جدید نداریم، چرا؟ آورده جدید داریم، یکی از اون آورده ها میشه منظری که داریم به بحث نگاه میکنیم، یعنی دلیل تکرار اینها منظریه که دارند. یعنی وقتی داریم از منظر مثلا عدل و ظلم میبینیم اون یه فضا داره، از منظر تقوا و فجور میبینیم یه منظر داره، از منظر هدایت و ضلالت میبینیم یه منظر داره. حالا من یه نموداری دارم کاراش رو انجام میدم، انشالله وقتی که این جنبندی کنونی که داریم، چون این جنبندی ما فرق میکنه با جنبندی های مرسوم، یعنی این جنبندی من خلاصه بحث جلسات قبل ما نیست، بلکه من طبق اون چه که اول جلسه هم عرض کردم با یه مسیرهای میانبری میخوام همون هفته بحثی رو که داشتیم یه بار دیگه با این مسیرهای میانبر بهشون جواب بدیم که دوستان ببینن که بله این خیلی راحت داره جواب میگیره. ولی اگر جلسه اول از این مسیر میانبر حرکت میکردیم شاید مفهوم واقع نمیشد، ولی الان که اون همه ماشاءالله سوره ها و آیات رو خوندیم، الان داریم نشون میدیم که بله میشه با یه تک مفهوم هم همین حرف ها رو زد. یعنی اینقدر ما ذخیره معرفتی داریم، تازه من دارم میدوم توی بحث، یعنی من اصلا واقعا فرصت رو اختصاص نمیدم به اینکه بیش از حد ضرورت بحث رو ادامه بدم، فقط در حد ارائه چارچوب و طراحی کلان هست. یعنی اصلا اینجا ما الان دیدید به لحاظ کتاب‌های لغت فقط به راغب من ارجاع دادم. یعنی اگه می‌خواستیم بیاییم کتاب‌های لغت مختلف رو بگذاریم جلو، اینا رو من انجام میدم، ولی اینجا اسارش رو خدمت دوستان عرض می‌کنم. امیدوارم که انشالله خدا کمک بکنه به ما که به جایگاه قرآن و اهل بیت و اهمیت قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، کتاب شریف کافی به عنوان مهمترین کتاب حدیثی خودمون، به اینها توجه بکنیم و اینها انشالله بشه متون درسی ما در این رشته های مرتبط و ما به لباس تقوا انشالله آراسته بشیم. آقای دکتر، الان مشکل علوم انسانی ما در ایران اینه که از تقوا بحث نمی کنه. یعنی تقوا رو شما نگاه کنید، تقوا، حق و باطل، هدایت و ضلالت، همین مفاهیم متضاد ارادی که تعدادشون هم زیاده، بله تعدادشون خیلی زیاده، مفاهیم متضاد ارادی ها، اون غیر ارادی ها رو که ما الان کار نداریم. مثلا لیل و نهار هم در قرآن هست، ولی خب ما به شب و روز کار، شب و روز یه مفهوم متضاد تکوینیه، یعنی در طبیعت هست دیگه، شب روز، زن مرد، اینا مفاهیم متضاد تکوینی هست. ما اون مفاهیم متضاد ارادی الان تو بحث ما هستن که همون جنود عقل و جهل میشن به تعبیر زیبای امام صادق علیه السلام. باز هم سپاسگزارم، انشاءالله جلسات بعدی باز از محضرتون بیشتر استفاده میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.